ساعت 10 شب در تهران، پایتخت ایران. اینجا رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود و سلام، شب خوش. خوش آمدید به این مجله. فهیمه خضری‌دری هستم. یک شنبه است 25 اردیبهشت ماه و 15 ماه می در تقویم میلادی. شما شنونده فارسی زبان هر کجای ایران یا جهان که هستید، از اینکه به ما اعتماد دارید و خبرها رو از رادیو فردا میشنوید خیلی خوشحالیم. در این مجله این شبانگاه رادیو فردا با نیم ساعت برنامه زنده حاصل تلاش همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا، من در کنار شما هستم. در کنار ما البته همکار عزیزم، همکارم الهه روانشاد هست با کلی خبر تازه از ایران و همه جای جهان. خانم روانشاد سلام دوباره و آماده ایم که بشنویم خبرهای تازه رو از شما.
شب شما و تمامی شنوندگان وفادار رادیو فردا به خیر و خوشی باد. روز یکشنبه درگیری سربازان اسرائیلی با پناهندگان فلسطینی در 2 گذرگاه مرزی چندین کشته و 10 مجروح بر جای گذارد. بر پایه گزارش‌ها دست کم 10 فلسطینی در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیلی در منطقه تحت کنترل این کشور میان سوریه و بلندی‌های جولان کشته شدند. این گزارش می‌افزاید دست کم 70 نفر نیز در این منطقه مجروح شدند. همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از ارتش لبنان گزارش داد 10 نفر در جریان تظاهرات پناهندگان فلسطینی کشته شدند و بیش از 100 نفر مجروح شدند. اعتراضات روز یکشنبه در 63 سالگرد تأسیس کشور اسرائیل در 15 ماه مه 1948 میلادی روی می‌دهد. فلسطینیان از این روز با عنوان روز نکبت یاد می‌کنند. در واکنش به اعتراضات روز یکشنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت با جدیت از مرزهای کشورش و حاکمیت اسرائیل دفاع خواهد کرد. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که آرامش به زودی به مرزهای اسرائیل بازگردد. به گزارش خبرگزاری ها از قاهره، نبیل العربی وزیر خارجه کنونی مصر پس از کنارگیری نماینده قطر به عنوان دبیر کل اتحادیه عرب انتخاب خواهد شد. دیپلمات های عرب با اعلام این خبر گفتند که نبیل العربی تنها دقایقی پیش از آغاز رای گیری از سوی مصر به عنوان نامزد این سمت اعلام شد. پیشتر مصطفی الفکی از مصر نامزد این رقابت بود. پس از اعلام خبر نامزدی العربی، دولت قطر اعلام کرد که از رقابت کناره گیری می کند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ساعت‌های آغازین صبح یکشنبه در قاهره گرد هم آمدند تا دبیر کل جدید این اتحادیه را انتخاب کنند. دبیر کل پیشین اتحادیه عرب عمر موسا بود که روز دوشنبه مسئولیتش خاتمه می‌یابد. او قرار است در اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از برکناری حسنی مبارک در مصر کاندید شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شورشی‌های لیبی می‌گویند کنترل شهر بندری مصراته را در دست گرفتند. این مخالفان حکومت لیبی می‌گویند پیشروی به سوی ترابلس، پایتخت لیبی، همچنان برای آنها زود است. بنابر گزارش ها تا کنون بیش از 1000 نفر بر اثر درگیری ها در مصراته کشته شدند.
سپاسگزارم. آخرین خبرها تا از در این خبرها بود از ایران و جهان و همکارم الهه روانشاد. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. مصر همچنان شلوغ است. کشوری که با اهرام باستانی شناخته میشد، حالا بیش از هر چیز با خبرهای درگیری و کشتار به یاد جهان میآید. امروز 25 اردیبهشت ماه، اما بجز همه مناسبت‌های دیگه که داره، سال روز تأسیس دولت مستقل اسرائیل هم هست، روزی که فلسطینی‌ها میگویند روز نکبت. از ایران و همه جای دنیا مردم دنبال گرفتن گرین کارت ایالات متحده ای امریکا هستند. همیشه امسال هم 20 میلیون نفر متقاضی بودند. و از ایران گزارش میرسه که وضع زندان‌ها و زندانیان همچنان چندان مساعد نیست. با ما همراهی کنید تا پایان این مجله و اونچه رو که همکارانم آماده پخش کردند بشنوید. اینها و بیش از اینها در مجله این شبانگاه رادیو فردا. در مصر عالی‌ترین مقام مذهبی مسیحیان مصر روز یکشنبه امروز از پیروانش خواسته است تا به تحصنی که از هفته پیش در برابر یک ساختمان دولتی آغاز کردند پایان دهند. این درخواست بعد از این مطرح شد که روز یکشنبه امروز گروهی به مسیحیان معترض حمله کردند و در این درگیری دست کم 67 نفر از مسیحیان زخمی شدند. کیوان حسینی همکارم و جزئیات بیشتر.
بابا شنودای سوم رهبر کلیسای ارتدوکس مصر با صدور بیانیه‌ای از گروه بزرگ معترضین مصری خواست تا خیشتندار باشند. وی همچنین به ارتش سوریه که قدرت را در این کشور در دست دارد هشدار داد. در این بیانیه نوشته شده که اگر تحصن ادامه یابد بازنده اصلی ارتش سوریه خواهد بود. معترضین مسیحی مصر از یک هفته پیش در برابر ساختمان تلویزیون دولتی مصر در حاشیه رودخانه نیل دست به تحصن زدند. آنها به وضعیت امنیتی مسیحیان معترضند. در هفته های اخیر ده‌ها حمله به مسیحیان در مصر گزارش شده است. سرانه این اقلیت دینی که 10% جمعیت مصر را تشکیل می دهند می گویند که از زمان سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر روز به روز دشواری های مسیحیان در این کشور بیشتر می شود. مسیحیان می گویند وزارت کشور و نیروهای امنیتی مصر در تأمین امنیت آنها شکست خوردند و عملا بنیادگرایان اسلامگرا این فرصت را پیدا کردند تا به آزار و اذیت مسیحیان بیفزایند. دو هفته پیش گروهی از مسلمانان سلفی به کلیسای مریم باکره در قاهره حمله کردند. آنها شیشه های این کلیسا را شکستند، تصاویر مذهبی را نابود کردند و نیمکت های کلیسا را شکستند و در پایان هم کلیسا را به آتش کشیدند. این حمله بعد از آن رخ داد که شایعه احتمال ازدواج یک زن مسلمان با یک مرد مسیحی در قاهره پخش شده بود. در فاصله کوتاهی از کلیسای مریم باکره اسلامگرایان به کلیسای دیگری به نام مارمینا هم حمله کردند، اما دیوار انسانی مسیحیان در اطراف آن کلیسا موجب شد تا آنها نتوانند کلیسای دوم را نیز به آتش بکشند. در جریان آن درگیری ها 15 نفر کشته و بیش از 12 نفر مجروح شدند و تحصن مسیحیان در قاهره آغاز شد. تا اینکه در ساعات پایانی روز شنبه گروهی 100 نفر از اسلامگرایان تندرو به متحصنین مسیحی حمله کردند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس از آغاز درگیری ارتش تلاش کرد تا دسترسی اسلامگرایان را به مسیحیان متوقف کند. این درگیری ها صبح روز یک شنبه به پایان رسید.
کیوان حسینی بود و گزارشی که شنیدید. اما 63 سال تشکیل دولت مستقل اسرائیل در این کشور جشن گرفته شده. دولت اسرائیل در ماه می سال 1948 میلادی تأسیس شد. این روزی است که در سرزمین‌های فلسطینی روز عزای عمومی اعلام شده و فلسطینیان از اون با عنوان یوم النکبت، روز نکبت یاد می‌کنند. گزارش رسیده که تظاهرات زیادی شده در این روز و تعدادی هم کشته و زخمی شدند. بشنویم جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی.
روز یکشنبه 25 اردیبهشت در شهرهای رام الله در کرانه باختری رود اردن و نیز منطقه غزه هزاران فلسطینی به مناسبت سالگرد تشکیل کشور اسرائیل به خیابان‌ها آمدند و به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از کشته شدن 4 نفر و نیز زخمی شدن گروهی از معترضان فلسطینی در منطقه مرزی سوریه و اسرائیل در بخش بلندی‌های جولان خبر داده. همین گزارش نیز به شلیک سربازان اسرائیلی به سوی گروهی از فلسطینیان در مرز با لبنان حکایت دارد. دولت سوریه این اقدام اسرائیل را به شدت محکوم کرده است. ارتش اسرائیل میگوید به سوی کسانی شلیک کرده که قصد عبور غیرقانونی از مرز را داشتند. اسرائیل از سال 1967 بلندی‌های جولان سوریه را در اشغال خود دارد و از آن زمان دو کشور به صورت رسمی در شرایط جنگی به سر می‌برند. به نظر می‌رسد امسال اعتراضات فلسطینیان به مناسبت روز تشکیل کشور اسرائیل در حجم گسترده‌تری انجام شد. به اعتقاد گروهی از تحلیلگران، قیام‌های کشورهای منطقه خاورمیانه و آشتی دو گروه عمده فلسطینی فتح و حماس انگیزه بیشتری را در معترضان فلسطینی به وجود آورده است. در سال 1948 پس از درگیری‌های شدید میان فلسطینیان و یهودیان در نهایت کشور اسرائیل تشکیل شد که در جریان آن صدها هزار فلسطینی از محل زندگی خود گریختند و یا وادار به ترک خانه و کاشانه خود شدند. از سوی دیگر و به گزارش شبکه یورونیوز روز یکشنبه در شهر تل‌آویو پایتخت اسرائیل تصادفی رخ داد که در جریان آن 1 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی این اتفاق را بدون انگیزه ندانستند و اعلام کردند که عامل این تصادف راننده اسرائیلی عرب تبار 22 ساله است که ساکن منطقه کفرقاسم است. به گزارش همین شبکه، اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس در غزه اعلام کرده است که آن سازمان همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما میریم به سراغ این موضوع که در منوی مجله هم راجبش صحبت کردیم، گرین کارت امریکا. دولت امریکا قرعه کشی سالانه دریافت گرین کارت رو تجدید میکند، برای اینکه یک اشتباه کامپیوتری باعث شده که میلیون ها متقاضی از شرکت در قرعه کشی سالانه محروم بشن. بشنویم ببینیم که موضوع چه بوده در گزارش همکارم نادر صدیقی.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند نام بیش از 22,000 تن از متقاضیان دریافت گرین کارت آمریکا به طور اشتباهی برنده قرعه‌کشی سالانه لاتری اعلام شدند و باید بار دیگر در قرعه‌کشی شرکت داده شوند. به گفته یک مقام دولت آمریکا، اشتباه از نرم‌افزار کامپیوتری بوده که اکنون برطرف شده و با تجدید قرعه‌کشی نتیجه نهایی لاتری در نیمه ژوئیه آینده اعلام خواهد شد. مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، با عذرخواهی از این اشتباه از ناکامی کسانی که پیش از این برنده اعلام شده بودند ابراز تأسف کرده است. دولت آمریکا همه ساله به 50,000 تن از شهروندان کشورهای مختلف و از آن جمله ایران که متقاضی اقامت دائم در ایالات متحده هستند، به قید قرعه گرین کارت می‌دهد. برای قرعه کشی سال جاری حدود 19,600,000 متقاضی نام‌نویسی کردند. در قرعه کشی نخستین نام 90% برندگان از میان افرادی برگزیده شده بود که در دو روز اول نامنویسی درخواست خود را ارائه کرده بودند و کامپیوتر عنایتی به متقاضیان دیگر نداشته است. از این رو مقام‌های آمریکایی پس از پی بردن به این اشتباه و بررسی دقیق آن، نتیجه قرعه‌کشی نخستین را باطل کردند و حال کسانی که نامشان به عنوان برنده سالانه لاتری گرین کارت اعلام شده بود، باید یک بار دیگر بخت خود را در این زمینه بیازمایند.
بسیار خوب، این هم گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدیم درباره گرین کارت امریکا. و حالا می رویم به سراغ پیام هایی که شما همراهان همشگی رادیو فردا بر ما گذاشتید و همکاران هم بعضی از اونها رو آماده پخش کردن، با هم بشنویم.
این زندان ورامین نمایش کامل یک رژیم مفلوکه که دست از سر این بانوان بیچاره هم بر نمی داره. حسین از ورامین.
من میخواستم خدمت شما بگم که اگر دنیای متمدن غرب موقعی که دولت جمهوری اسلامی ایران قتل عام‌های سال 60 و 1367 رو مرتکب میشد، قاطعانه با این حکومت برخورد کرده بودن، الان فاجعه های دیگری در کهریزک و در قرچک ورامین برای زندانیان زن اتفاق نمیافتاد. این بلاهایی که سر ملت ایران میاد فقط از حمایت‌هایی که دولت انگلستان و دولت امریکا به دنبال داره برای دولت اسلامی ایران.
بله، آقای احمدی نژاد با جادو رمالی اومد بالا. می‌دونید جادوگرش کی بود؟ خامنه‌ای.
در رابطه با اختلاف بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد می‌خواستم صحبت بکنم. مگه آقای خامنه‌ای بعد از حوادث انتخابات 88 نگفتن که به این دولت خدمتگزار داره توهین میشه؟ پس چرا اطرافیان خودش دارن توهین میکنن امروز؟ پس چطور شد؟ این مگه همون دولتی نبود که خدمتگزار بود؟ مگه نظر ایشون با آقای احمدی نژاد نزدیک نبود؟ پس فکر می‌کنم مردم نمی‌فهمن این چیزا رو. مردم همه این چیزا رو می‌فهمن و باید هم مردم بدونن این دولت یا این نظام از پایه خرابه.
الان فعلا باند خامنه‌ای به باند احمدی نژاد گیر داده و این گیر تا رفع فتنه هر دو طرف ادامه پیدا خواهد کرد و این تیزی و هوشیاری ملت که میتواند سرنوشت ایران رو رقم بزنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
سری میزنیم به ایران. در حالی که مدیرعامل شرکت گاز در واقع رشد بهای گاز در 7 ماه سال جاری رو نسبت به 5 ماه سال گذشته 16.5% اعلام کرده، خبرگزاری فارس میگوید که بهای گاز نسبت به 5 ماه سرد سال 89 بیش از 70% رشد داشته. پیش از اینکه گزارش همکارم مانیا منصور رو در همین زمینه بشنویم، یادآوری میکنم که شما همراهان رادیو فردا هم میتونید با ما در تماس باشید و درباره این موضوع، رشد بهای گاز و اینکه بالاخره رشد بهای گاز تا چه حد بوده، با ما صحبت کنید و پیام خودتون رو بگذارید. بشنویم گزارش مانیا منصور رو.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، بر اساس جدول ارائه شده از سوی شرکت ملی گاز، متوسط قیمت گاز خانگی در 7 ماه اول سال 1390 برای هر متر مکعب 120 تومان محاسبه شده است. این خبرگزاری با تاکید بر اظهارات آذر ماه سال گذشته جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، که قیمت گاز در 5 ماه سرد سال 89 را 70 تومان اعلام کرده بود، می‌افزاید با این حساب قیمت گاز در 7 ماه گرم سال جاری در مقایسه با 5 ماه سرد سال گذشته 71% رشد داشته است. این در حالی است که جواد اوجی روز شنبه قیمت هر متر مکعب گاز در 7 ماه نخست سال جاری را 92.3 تومان اعلام و تاکید کرد میانگین قیمت گاز در 5 ماه آخر سال 89 به ازای هر متر مکعب 79.1 تومان بوده است. او با ارائه این ارقام تاکید کرده بهای گاز در 7 ماه نخست سال جاری در مقایسه با 5 ماه پایانی سال گذشته تنها 16.5% رشد داشته است. مدیر عامل شرکت ملی گاز همچنین با اشاره به اینکه متوسط قیمت گاز خانگی در 12 ماه سال 90 به ازای هر متر مکعب 84 تومان تعیین شده، خاطر نشان کرد با این حساب مقایسه بهای گاز در 12 ماه سال جاری با بهای گاز در یک سال گذشته و پیش از هدفمندی یارانه‌ها رشد 8.5% قیمت را نشان می‌دهد. با این حال روزنامه‌های نظیر رسالت و ابتکار و همچنین خبرگزاری فارس متوسط قیمت گاز در 7 ماه اول سال 90 را 120 تومان اعلام کرده‌اند و خبرگزاری فارس تاکید می‌کند که بر اساس جدول قیمت گاز خانگی تهیه شده از سوی شرکت ملی گاز که این خبرگزاری از طریق منابع خود به آن دست یافته، رشد قیمت گاز بیش از 70% بوده است. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس قیمت حامل‌های انرژی باید حداکثر تا 20% افزایش داشته باشند. بر اساس جدول قیمت گاز خانگی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، قیمت گاز خانگی بسته به حجم مصرف به صورت پلکانی و در 12 پله محاسبه می شود. در این جدول حداقل قیمت گاز که تا 45 متر مکعب مصرف را شامل می شود 70 تومان و حداکثر بهای آن که مصرف بیش از 545 متر مکعب را در بر می گیرد 350 تومان تعیین شده است.
تکرار میکنم که شما هم میتونید برای ما پیام بگذارید و در مورد رشد بهای گاز به هر مقداری که شما ازش تجربه دارید با ما صحبت کنید. اما وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش هایی رو در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در ایران منتشر کردند. بر اساس این گزارش ها سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت، به سلول انفرادی زندان تبریز منتقل شده. مهدی محمودیان در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج اعتصاب غذای خوش کرد و حکم 3 سال زندان محبوب کرمی از فعالان جنبش زنان آغاز شده. بشنویم از بهروز کارونی جزئیات بیشتر رو.
وبسایت ادوار نیوز گزارش داد که سعید نعیمی، عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت که به سلول انفرادی در زندان تبریز منتقل شده است، روز 19 اردیبهشت در منزل خود در کرج بازداشت شد و ماموران امنیتی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. تا کنون دلیل بازداشت و نیز انتقال سعید نعیمی به زندان تبریز اعلام نشده است. همچنین وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که مهدی محمودیان، زندانی سیاسی که بابت انتشار نامه به رهبر جمهوری اسلامی به 10 روز حبس انفرادی و 3 ماه ممنوعیت از ملاقات به عنوان حکم تنبیهی مواجه شد، در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذایی خشک زده است. بر اساس این گزارش، این اعتصاب غذایی خشک در شرایطی آغاز شده است که آقای محمودیان به دلیل شرایط ناشی از بازجویی‌هایش در زندان نیمی از ریه خود را از دست داده و به بیماری سر دچار شده است. مهدی محمودیان عضو جبهه مشارکت، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر است که از شهریور سال 88 بدون استفاده از حق مرخصی زندانی بوده است. وی به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. آقای محمودیان در نامش با آیت الله علی خامنه‌ای از شرایط زندان رجای شهر کرج، از جمله خرید و فروش زندانیان برای اعمال جنسی خبر داد و نوشت: ولی امر مسلمین، اینجا در زندان رجای شهر تحت امر شما، فرزندان و شهروندان کشور تحت امرتان با قیمت 250 هزار تومان اجاره داده می شوند و در این سیستمی که شما مسئولیتان را دارید هیچ دادرسی نمی یابند. پایان نقل قول. این زندانی سیاسی که در گذشته اقدامات خلاف حقوق بشر در بازداشتگاه کهریزک را افشا کرده بود، در این نامه همچنین نوشت: در حالی که برای ورود یک دست لباس در زندان اوین باید 6 ماه صبر کرد و در زندان رجای شهر باید چند هفته نامنگاری کرد و موافقت چند مدیر و رئیس را گرفت، مواد مخدر در حد مصرف نزدیک به 1000 نفر در یک زندان وارد می شود بدون اینکه مزاحمتی برای وارد کنندگان ایجاد شود. پایان نقل قول. در این میان به گزارش خانه حقوق بشر ایران، محبوبه کرمی از فعالان جنبش زنان و کمپین 1,000,000 امضا برای اجرای حکم 3 سال حبس خود در زندان اوین بازداشت شد. اتهام‌های خانم کرمی، فعالیت تبلیغی علیه این نظام، اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب بوده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که کاریست از همکارم مراد ویسی. با هم بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو
کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرضمون در من.
هفت سال پیش در چنین روزهایی هواپیماهای جنگی سپاه مانع افتتاح فرودگاه امام در حومه تهران شدند. فرودگاه امام در ابتدا قرار بود فرودگاه آریامهر باشد و در سال 1354 قرارداد احداث آن به شرکت آمریکایی تمس واگذار شده بود. پس از انقلاب ایران ساخت این فرودگاه متوقف شد، ولی پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1374 عملیات احداث آن از سر گرفته شد. فرودگاه پس از سالها تأخیر در اجرا سرانجام در 12 بهمن سال 82 افتتاح شد. اما هنگامی که در اردیبهشت سال بعد قرار شد مورد بهره برداری قرار گیرد، نیروهای سپاه پاسداران مانع از این کار شدند. آرش حسنیار روزنامه‌نگار اقتصادی که آن هنگام در تهران این موضوع را به طور خاص پیگیری می‌کرده، از دیدار خود با احمد خرم وزیر وقت راه و پشت پرده مخالفت سپاه با افتتاح فرودگاه امام می‌گوید.
یکی دو روز قبل از افتتاح فرودگاه بود که آقای خرم چند هفته‌ای دفتر کارش رو از محل وزارتخونه اون موقع توی خیابون طالقانی منتقل کرده بودن توی خود فرودگاه امام و اونجا مستقر شده بودن. ما برای مصاحبه با عکاس روزنامه وقایع اتفاقیه اون زمان که بعد توقیف شدش رفتیم با آقای خرم مصاحبه کردیم. اتاق خیلی شلوغی داشتن. بیرون اتاق عمدتاً مقام‌های نظامی و انتظامی از سرداران سپاه و سرداران نیروی انتظامی مدام درخواست ملاقات با ایشون رو داشتن. خیلی فضای ملتهب و بحرانی بودش. اون موقع من خاطرم هستش که نیروی انتظامی و سپاه به طور مشخص میگفتن که ما امکان مستقر شدن نداریم، یعنی امکانات این که مستقر بشیم و به هر حال اون عملیات مثلا گمرکی و ورود و خروج و کنترل پاسپورت رو انجام بدیم نداریم. که آقای خرم اینو تکذیب میکردم که میگفتن بیایید بریم ببینیم جایگاهی رو که ما درست کردیم، بهترین جا رو برای نیروی انتظامی برای سپاه در نظر گرفتیم. و خارج از ضبط مصاحبه میگفتن که اگر نیروی انتظامی و سپاه حاضر نشن که مستقر بشن، من از همین حفاظت وزارت راه یا از عوامل گمرک استفاده میکنم و این پرواز باید بشینه اینجا و فرودگاه باید افتتاح بشه.
به دلیل همین مخالفت‌های سپاه، هواپیمای مسافربری که از دبی قرار بود در فرودگاه امام فرود آید، با تهدید جنگنده‌های سپاه ناچار به تغییر مسیر شد. پس از آن نیز نیروهای مسلح با آوردن تعداد زیادی وسیله نقلیه بر روی باند، در عمل باند را بر روی هر پروازی بستند. مهدی کروبی رئیس وقت مجلس این اقدام را آبروریزی برای کشور خواند و هیئت دولت نیز خواستار محاکمه فرماندهان حمله کننده به فرودگاه شد. اما سرتیپ افشار سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که حضور خارجی ها در فرودگاه با مصالح امنیتی کشور در تضاد است. اما آرش حسنیا میگوید مخالفت نیروهای مسلح با افتتاح فرودگاه امام دلایل دیگری نیز داشته است.
فرودگاه امام یک پروژه‌ای بودش که تابو شده بود. بعد از 40 سال راه اندازی این فرودگاه برای دولت اصلاحات، دولت آقای خاتمی و به ویژه آقای خرم که یکی از حساسیت برانگیزترین وزرای دولت اصلاحات بودن، میتونست یک موفقیت واقعا بزرگ باشه و اون موقع نیروهای نظامی و انتظامی به طور جدی دوست نداشتن که این موفقیت به نام دولت اصلاحات و به نام وزارت که آقای خرم وزیرش بودن تمام بشه. این یه موردش بود. مورد مهمتر از این شاید بحث‌های اقتصادی بود. به هر حال سپاه صاحب قرارگاهی بودش که میتونستش به طور بالقوه جانشین تاف که شرکتی بود در یک مناقصه بین‌المللی تونسته بود برنده بشه، میتونستش قرار بگیره اون در اون موقعیت و به هر حال همون کار رو با کیفیت حالا احتمالاً متفاوت‌تر انجام بده. اما آقای خرم زیر بار اون فشارها نرفته بود. خاطرم هستش که بسیار دفاع می‌شدش از تاف اون موقع. به هر حال تاف هم فرودگاه آتاتورک استانبول رو انجام داده بود، هم فرودگاه جوهانسبورگ آفریقای جنوبی رو، و شرکت کاملا شناخته شده ای بود. سطح خدمات و استانداردی رو هم که انتظار داشتش و میخواست که ارائه بده سطحی متفاوت با تمام خدمات فرودگاهی بود.
در چنین شرایطی که آرش حسن نیا میگوید، کمی بعد احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی از سوی اکثریت راستگرای مجلس هفتم استیضاح و از کار برکنار شد. فرودگاه امام نیز پس از دو بار افتتاح و تعطیلی سرانجام در اردیبهشت سال 84 و در آخر دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی افتتاح شد. اما مجلس هفتم قرارداد شرکت تاو را برای اداره فرودگاه لغو کرد و بسیاری از قراردادهای اجرایی و توسعه‌ای فرودگاه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار شد.
شنیدیم برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو، کاری از همکارم مراد ویسی. و حالا در پایان این مجله نوبت رو میدیم به فریبرز غریب همکارم که مستقیم روی خط تلفن همراه ما هستند و میپردازیم به خبرهای ورزشی و مثل همیشه با فوتبال شروع میکنیم. جدول رده‌بندی لیگ برتر رو داریم و آقای غریب اول سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید به این مجله.
متشکرم، سلام میکنم به شما و همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا.
سپاسگزارم. آقای غریبی، یک هفته مونده که لیگ برتر در فوتبال ایران تموم بشه و سپاهان ظاهرا رکورددار شده در فوتبال ایران، درسته؟
بله، سپاهان رکورددار شد، لقب پرافتخارترین لیگ برتر در ده دوره گذشته لیگ برتر رو گرفت. امروز پرسپولیس سند قهرمانی سپاهان رو امضا کرد. پرسپولیس در فولادشهر اصفهان در هفته 33 میهمان سپاهان بود. زردپوشان سپاهانی از قبل 90% قهرمانی خودشون رو مسلم کرده بودند. امروز یه مساوی می‌خواستن که به اون رسیدن، جشن قهرمانیشون رو برپا کردن. دومین قهرمانی پی در پی این تیم و سومین قهرمانی در لیگ برتر در سال دوم 82-83 سپاهان یک بار قهرمان شده بود و این بار هم قهرمان شد. مدیریت، مربیگری و بازیکن‌های خوب داشت و سپاهان واقعا به حقش رسید در فوتبال لیگ برتر و قهرمان دهمین دوره شد.
بله آقای غریب، استقلالی ها میگن که مربیشون که مال ما بود.
بله، استقلالی ها میگن مربی مال ما بود، ولی به هر حال امیر قلعه‌نویی 2 که با سپاهان داره کار میکنه.
بسیار خوب. و دیگه تیم های دوم سوم جدول، استقلال و زباهن و اینها چه کار کردن؟
بله، استقلال تیم دوم جدول امروز در مقابل تیم ملوان در ورزشگاه آزادی 2-0 گوی سفید رو شکست داد. تیم دوم در جایگاه دوم باقی موند و زوباهن هم در تهران میهمان تیم نفت بود که 2-1 نفت تهران رو برد و در ردیف سوم باقی موند و فعلا رقابت این دو تا تیم برای کسب نایب قهرمانی به هفته آخر کشیده شد.
آقای غریب، اما از این لیگ استیلازین حذف میشه، اینطور که پیداست این تیمی که ستاره های بزرگ جذب کرد و به حال خیلی هم پرهزینه بود. راجب استیلازین که حالا قرار هست بره به لیگ دسته اول سقوط کنم، یه توضیحاتی برای شنوندگان ما بدین لطفا.
بله، استیلازین تنها تیمی از این 18 تا تیم لیگ برتری بود که خصوصی اداره میشد توسط یک سرمایه گذار و امروز 6-1 از شهرداری تبریز در تهران شکست خورد. استیلازین 28 امتیازی باقی موند و به عنوان اولین تیمی که سقوط میکنه به لیگ دسته یک در ته جدول باقی موند. 2 تیم 33 امتیازی نفت تهران و پیکان و 2 34 امتیازی سایپا و راهن موندن که سقوط دومین تیم به هفته آخر کشیده شد. اگر ما بخوایم تو این وقت کم راجع به این استیلازین صحبت کنیم، شرایط باشگاهداری خصوصی در شرایط فعلی فوتبال ایران ممکن نیست. باشگاهداری خصوصی یک راه و روش و یه شرایط خاص خودش رو میطلبه. با این اوضاع احوال نمیشه سرمایه گذار بیاد یه سرمایه رو بذاره که هیچ برگشت نداشته باشه.
بله.
هیچ کدوم از متخصصان ورزش هم در کنار استیلازین
نبودن
ابتدا کمکش بکنن.
بسیار خوب آقای غریب عزیز، سپاسگزارم از تحلیل‌های مثل همیشه خوبتون و از شما همراهان همیشگی رادیو فردا که با این مجله تا این لحظه همراهی کردید. همچنان روی موج رادیو فردا بمونید.